خب بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت دانشجویان. جلسه دوممون رو با نام و یاد خدا شروع میکنیم و با این توضیح که امروز در حقیقت این فایل و این فایل صوتی مربوط به اسلایدهای از شماره 10 به بعد، اگر خاطر شریفتون باشه ما در ورس قبلی تا اسلاید 9 اومدیم که اصطلاحات رو برای شما گفته بود و ما توضیح دادیم. خیلی خوب، امروز میخوام از اسلاید شماره 10 بریم جلو به همراه توضیحاتش. دقت کنن عزیزان که در حقیقت اون مطالب درسی رو ما در قالب این اسلاید ها ارائه میدیم و توضیحش رو ارائه میدیم. حالا اگر یه موقعی باز دوباره تاکید میکنم، اگر موردی بود، سوالی بود، این رو مطرح میکنید در گروه ها و ما سعی میکنیم که به سوالات جواب بدیم. خیر، اسلاید شماره 10 نوشته دلایل مطالعه رشد. حالا این عنوان فقط اومده و بعد در اسلاید شماره 11 یه مقدار اونا رو با تفصیل بیشتری جواب داده. خب ما چرا رشد رو واقعا مطالعه میکنیم؟ مثلا چه لزومی داره که ما رشد کودکان رو بخوام مطالعه کنیم؟ یکیش عنوان کرده کنجکاوی علمی در مورد تغییرات نوباوگی تا پیری. بله، خب طبیعی است کنجکاوی برای هر موضوعی میتونه وجود داشته باشه. هر کسی میتونه در هر موضوعی کنجکاوی بکنه. منتها آدمایی که کنجکاو ترن در چیزهای کنجکاوی میکنن که برای خیلی از افراد یک چیز عادیه، یک چیز طبیعیه، یک چیز پیش با افتاده است. خب من حالا بد نیست اینو همین ابتدا بگم، شما بالاخره در جریان هستید دیگه، اینا هر روز اخبار کرونا رو دارن منتشر میکنن در همه کشورها، در همه دنیا. الان 209 کشور درگیرش هست. امروز من یه مطلبی رو میخوندم که نوشته بود همین که الان همه به همدیگه توصیه میکنن روزی 10 بار دستتون رو بشورید با آب و صابون و در حقیقت هر بار شستن اون کمتر از 20 ثانیه نباشه و و و و اینا رو میگن. میگه همین مطلب ساده رو برای ما که الان بدیهیه 150 سال قبل یه پزشک وقتی اینو مطرح کرد، اینو حالا من دقیقا 150 سال رو احتمالا اشتباه میکنم، اون نوشته دقیقا خاطرم نیست، ولی خب زمانی که هنوز خیلی علم پزشکی رو خیلی قبول نداشتن، ولی وقتی این پزشک همین با آب و صابون شستن در دست رو مطرح کرده، اینو به دارالمجانین یعنی به دیوان خانه معرفی کرده بودن و گفته بودن که این پزشک دیوانه شده. و اینو میخوام بگم که چیزایی که برای خیلی ها عادیه مطرح کردن یه چیز جدید واقعاً ممکنه موجب اسباب و خنده خیلی ها رو فراهم بیاره، که ولی برای اون افراد یک مطلب جالبی است، یک مطلب جدیدی است، یک موضوع تازه است. در موضوعات روزمره هم اینجوریه، خیلی از اتفاقات برای ما عادیه، ولی همون اتفاقات عادی میتونه برای خیلی ها منبع یک سوال بزرگ و یک علامت سوال بزرگ باشه. در توضیح شرح حال پیاژه در جلسات بعد عرض خواهم کرد خدمتتون که پیاژه خیلی جالبه با اون کنجکاوی و تیزبینیش که داشت متوجه شد که کودکان در سنین مشابه اشتباهات مشابهی رو مرتکب میشن. خب این برای خیلی اتفاق افتاده بود قبلا دیگه، قبل از پیاژه خیلی اینا رو دیده بودن، کودک اشتباه میکنه. ولی خب همه برای همه طبیعی بود که کودک اشتباه میکنه، برای پیاژه طبیعی نبود. برای پیاژه یک سوال بود که چرا باید همه کودکان در این سن اینجوری اشتباه بکنن؟ یعنی این اشتباهشون چرا مثلا در دو سالگی در کل دنیا همه کودکان دو ساله به یک نحو اشتباه میکنن؟ خب این معلومه که یک اصلی هست اینجا، یک مسئله هست، یک موضوعی هست که باعث شد پیاژه در حقیقت به اون یافت بسیار معروفش که در حقیقت نظریه تحول شناختیست برسه. و الان هم که الان میبینید که واقعا مورد استفاده محافل علمی، سیستم های تعلیم تربیت، سیستم های آموزشگاه یا دانشگاهی خب قرار میگیره. پس بنابراین کنجکاوی یک ویژگی است، خوشا به حال اونایی که دارن. پس چرا رشد رو مطالعه میکنیم؟ واقعا به خاطر اینکه گاهی وقتا ماها کنجکاویم که چرا باید اینجوری باشه، این تغییرات چرا اینجوری باید باشه. مثلا یک مورد رو من بگم که شاید تا به حال همه عزیزان دیدن ولی خب کنجکاو نشدن در موردش. خب دیگه این کنجکاوی یک چیزیست که باید وجود داشته باشه. مثلا ما هممون دیدیم که کودکان دوست دارن که کفشاشون رو لنگ به لنگ بپوشن، درسته؟ خب ببینید اصلا نه اینکه تصادفی باشه، اگر تصادفی باشه اون وقت باید این اتفاق که کفشاش رو درست میپوشن و یا لنگ به لنگ میپوشن تقریبا 50-50 باشه. ولی شما ببینید که در کودکان مثلا یک تا یک و نیم سالگی وقتی بخوان کفش بپوشن اغلب تمایل دارن کفشاشون رو لنگ به لنگ بپوشن. خب این سوال بزرگیه که چرا اینجوریه؟ اونقدر این کار برای خیلی عادی و پیش پا افتاده است که اگه مطرح کنه شاید همین الان براتون بخندن. خب این که چه سوالیه مطرح میکنید شما؟ چرا باید کودکان چرا اینجوری فکر میکنید؟ خب میپوشن که میپوشن، خب بچه هست دیگه، بچه باید بپوشه. خب ما نمیگیم نپوشه، میگیم که چرا باید اینجوری باشه. یا مثلا شما تا به حال دقت کردید که انسان از بین اشکال مختلف هندسی شکل مستطیل رو چرا بیشتر ترجیح میده؟ مثلا شما ساختمان ها رو دقت کنید، اتاق ها رو دقت کنید، بعد زمین های کشاورزی رو دقت کنید، کتاب ها رو دقت کنید، تخت سیاه رو دقت کنید، همون کلاسی که شما بودید یه موقع تخت سیاه وایت برد، در ورودی، پنجره ها بیشتر به شکل مستطیلن تا مربع. خب این یک چیز اونقدر برامون بدیهیه که اصلا سوال نمی کنیم. سوال ولی اینه که چرا به شکل مستطیل، چرا به شکل مربع، چرا به شکل دایره رو خیلی انسان انتخاب نکرده بلکه به شکل مستطیل رو بیشتر؟ شما ممکنه بگید که انسان راحت بوده، از اول هم اینجوری بوده، از نیاکان ما اینجوری بوده یاد گرفت. خب سوال اینه که چرا نیاکان ما این شکل رو انتخاب کردن، چرا شکل های دیگه رو انتخاب نکردن؟ خب اینا و هزاران سوال های دیگه نشان از این میتونه وجود داشته باشه که در حقیقت چرا این اتفاقات میفته، نشان از کنجکاوی این سوالات که گاهی وقتا ما خیلی راحت از کنارش رد میشیم. حالا ممکنه اگه کلاس حضوراً بود و نه، شما عزیزان تک تکتون موردهایی از اتفاقات عادی که ذهن شما رو مشغول کرده حتما مطرح میکردید و من میدونم که شما در طول زندگیتون خیلی از این سوالات براتون پیش اومده. ولی خب خیلی ها این سوالات براشون پیش نیومده. در هر حال اگه خیلی به حاشیه نریم، چرا رشد رو مطالعه میکنیم؟ واقعا یک کنجکاوی، کنجکاوی این که چرا اینجوری اتفاق میفته، چرا فرد در دوره مثلا قبل از نوجوانی خیلی چیزها رو متوجه نمیشه، ولی بعد از نوجوانی در اوایل جوانی متوجه میشه و متوجه اشتباهاتش میشه و خجالت میکشه از کارهایی که کرده بود، از ببخشید بی‌تربیتی هایی که انجام داده بود، از درشتگویی هایی که در رابطه با والدینش انجام داده بود، از برخورد هایی که با معلمینش داشته بود، از اونها احساس شرمساری میکنه، احساس خوبی بهش دست نمیده، سوال میکنه از خودش که چرا من متوجه نمیشدم، چرا نمیفهمیدم اینو. خب این در حقیقت ما که از بیرون نگاه میکنیم میگیم مگه چه اتفاق میفته که یک نفر در دوره کودکی اینو رو متوجه نمیشه، در بزرگسالی متوجه میشه. خب یک سوال ظاهرا بدیهی مثل اون بحث لنگ بلنگ پوشیدن کفش، یا مثلا اون بحث شکل مستطیل، ولی سوالی است که جواب خیلی روشنی نداره، واقعا یک بررسی علمی دقیقی میخواد اینا. پس کنجکاوی یکی از دلایل رشده. بعد فشارهای اجتماعی که برای زندگی بهتر افراد میاد، من واقعا افراد تک تکشون احساس میکنن که لازم هست که راههای تعامل با کودک رو بدون. الان یک مادری که نمیدونه در مقابل گریه های بچه‌اش چه رفتاری و چه عکس العملی نشون بده، خب این یک فشاری رو احساس میکنه، این باعث میشه که تمایل داشته باشه که بفهمه، تمایل داشته باشه که متوجه بشه که در این موقعیت ها چجوری باید رفتارش رو مدیریت بکنه. باید متوجه بشه که یک دختری که در حقیقت در خانواده دختر نوجوان میره اتاقش و درب اتاقش هم پشت سرش میبنده، یک مادر خب طبیعتاً نگرانی هایی براش ایجاد میشه. حالا میخواد بدونه که چجوری این نگرانی هاش رو طوری مدیریت بکنه که هم اختلافاتی در خانه پیش نیاد، هم باعث رنجش این دختر خانم نوجوان فرضیه ما رو فراهم نکنه، و هم اینکه اون روابط احترام آمیز بین مادر و فرزند و اون نوجوان و اون نوجوان دختر که ما مثال زدیم براتون، اون از بین نره. خب این یک فشار رو احساس میکنه، این فشار لازم هست که این فشار فرد رو واداره که بره یه مطالعاتی رو انجام بده. من اغلب در کلاس های آموزش خانواده میان از ما این پرسه آقا من با بچه با فرزند نوجوانم چیکار کنم، میگم برو فلان کتاب رو بخون. خب این معلومه که افرادی که میخوان رشد رو مطالعه بکنن واقعا این فشارهای اجتماعی رو حس کردن. چرا؟ چون احساس میکنن که اینا رو اگه بتونن مدیریت بکنن زندگی بهتر خواهد شد. خب شما اگر بتونید رفتار شدید و طغیانی و در حقیقت ملون و تلونگونه یک نوجوان رو مدیریت بکنید، به جای اینکه زندگی در خونه برای شما تبدیل به جهنم بشه، تبدیل به بهشت میشه. این زندگی بهتر نیست، این یک زندگی سعادتمندانه تر نیست. خب معلومه که هست. پس بنابراین ما رشد رو مطالعه میکنیم که این فشارهایی که روی ما میاد اینا رو مدیریت بکنیم تا بتونیم یک زندگی بهتری داشته باشیم دیگه، یک زندگی بهتری که واقعا خیلی احساس فشار روانی، خیلی احساس دغدغه، خیلی احساس فشار عصبی نکنیم. خب بعد دلیل دیگه که آورده در حقیقت برای مطالعه رشد، نوشته که برای مثال شروع آموزش همگانی در اوایل این قرن باعث شد که بدانیم چه چیز زگونه. اینا یه مورد دیگه نیست، این مثاله، همون موردها اون دوتای قبلی هن. این مورد سوم مثال این دوتای در حقیقت دو مورد، مخصوصا مورد آخر که همون فشار اجتماعی، گفته که شروع آموزش همگانی طلبوار این قرن باعث شد که بدانیم چه چیزی و چگونه باید به کودکان در سنین مختلف تدریس کنیم. من با اجازتون اینو یه مقدار بست میدم، حتی باعث شد که ما بدانیم چه چیزی و چگونه به بزرگسالان تدریس کنیم. خب شما میدونید که چقدر که بحث آموزش کودکان بحث پیچیده است، آموزش به بزرگسالان هم یک بحث پیچیده است، واقعا یک بحث خیلی پیچیده است. پیچیدگیش از این بابته که برخلاف بچه‌ها یادگیری در بزرگسالان خیلی سخت‌تر اتفاق میفته، چون خیلی از الگوها شکل گرفته، خیلی از باورها شکل گرفته، حافظه و توانایی‌های شناختی اون انعطاف پذیری دوران کودکی رو نداره، دغدغه‌ها زیاد شده، نگرانی‌ها زیاد شده، افکار مزاحم زیاد میاد سراغ بزرگسالان و این باعث میشه که اونا نتونن خوب یاد بگیرن. پس بنابراین سوالاتی مطرح میشه که ما چطور میتونیم به بزرگسالان آموزش، چطور میتونیم با اونا تعامل کنیم مثلا؟ مگر در تعریف رشد نیومد که از لحظه انعقاد نطفه تا مرگ؟ خب بس بزرگسالان هم شامل میشه، پس پیره هم شامل میشه. ما چطور میتونیم با پیرها کنار بیام؟ ما چطور میتونیم با مادر بزرگها و پدر بزرگها کنار بیام؟ ما چطور میتونیم زندگی اونها رو بهتر مدیریت بکنیم؟ خب این یک بحثیه، واقعا این یک بحث جدی است. پس بنابراین همونطور که گفته شد، کنجکاوی ها نه فقط برای کودکان، که اینجا ظاهرا رو کودکان تاکید شده، من میگم حتی برای بزرگسالان، حتی برای جوانان، حتی برای پیران. خب اینم که واقعا دغدغه است. شما میدونید، اینو من به عنوان یک میان پرانتز در حقیقت عرض بکنم، میگن در روانشناسا میگن در بحث مدیریت رفتار و تعامل با افراد، ما با دو طیف مشکلات خیلی جدی داریم، با دو طیف مشکلات خیلی جدی داریم، مخصوصا اونایی که روان درمانگرن و میخوان رفتار افراد رو تغییر بدن تا اینکه اونا به زندگی برگردن. خب این دو طیف ابتدای طیف و انتهای طیف، یعنی بچه ها و بعد پیرها هستن. خب بچه ها، برای بچه ها واقعا توضیح خیلی از چیزها مشکله، برای پیرا هم قبولاندن یه تعداد چیزا مشکله، چون اونا یه باورهایی دارن، اون باورها شکل گرفته و عوض کردن این باورها واقعا دیگه سخته. شما مجبورید برای اینکه رفتار اینها عوض بشه و زندگیشون زندگی عادی در حقیقت بشه و به زندگی عادی برگردن، اینو باید خیلی از باورهاشون رو عوض بکنید تا اینکه اینا این روحیاتشون عوض بشه. چون اینا محافظه کارترن و باورهاشون عوض نمیشه، پس بنابراین کار با اینها سخت. اما در مورد کودکان چرا سخته؟ چون در مورد کودکان اونم توضیحات شما رو خیلی متوجه نمیشه. مثلا شما به یک کودک چطور میتونی این جمله رو مثلا بفهمونی که بهش بگی که تجسم کن در یک محیط آرامی داره زندگی میکنه؟ این واقعا تجسم برای کودکان خیلی سخته، اون نمیتونه معنی تجسم رو بفهمه. یا مثلا شما به کودک بگید که فرض میگیریم که شما آدم بدی هستی، اون وقت این معنی رو متوجه نمیشه. این فرض میکنیم رو خیلی متوجه نمیشه و اون فکر میکنه شما بهش میگید که آدم بدی هستی. پس بنابراین کار با اونها واقعا سخته. اما کار روان درمانگرها مخصوصا با طیف نوجوانها و مخصوصا اواخر نوجوانی و جوانها و میانسالها کار راحت تر است. پس بنابراین این اسلاید هم توضیح داده شد. میریم ببینیم که اسلاید بعدی چی اومده، چرا ما میخوام در حقیقت رشد رو مطالعه کنیم، ادامه‌ش، دلایل مطالعه رشد. خب نوشته پژوهش در مورد انسان نسبتاً جدید است. بررسی کودکان تا اوایل قرن بیستم شروع نشده بود. تحقیق در مورد رشد بزرگسالی، پیری و تغییر در دوره زندگی فقط در دهه 1960 و 1970 آغاز شد. خب پس بنابراین چون در مورد انسان پژوهش خیلی صورت نگرفته، یکی از دلایل رشد هم اینه. خب اینو خیلی به نظر پیچیده نوشته شده، ولی خیلی ساده بخوام توضیح بدیم، اینجوریه که چون در مورد انسان پژوهش ها جدیده و خیلی سابقه نداره، میدونید دلیلش هم اینه که این روانشناسی یه علم جدیدی است، کلن یک شاخه جدیدی است، یک شاخه است که از فلسفه جدا شده. شما میدونید که فلسفه چیزی است که بیشتر با مباحث نظری و غیر عینی سر و کار داره و مفاهیمی که در زمانهای قبل مطرح میشد، این مفاهیم خیلی دارای حساب کتاب و قابل اندازه‌گیری و متر نبودن. مثلا میگفتن عقل، مثلا میگفتن شعور، مثلا میگفتن فرض فرمایید خرد، مثلا میگفتن مثلا آگاهی. خب اینا میدونید که این اصطلاحات خیلی هاشون الان واقعا تعریفشون سخته و هرچند که ما میدونیم مثلا منظور چیه، ولی اگه از تک تکمون بخوان که اینا رو دقیق تعریف کن، یک تعریفی نمیتونیم بکنیم که دیگری موافقش باشه. مطمئن باشید همین الان شما امتحان کنید خودتون در بین اعضای خانواده یه تعریف برای عقل ارائه بدید که کسی مخالفش نباشه مثلا، یا هیچ کس نتونه براش ایراد بگیره. اصلا همچین چیزی ممکن نیست. در زمان که روانشناسی از فلسفه جدا نشده بود، این اصطلاحات بود. الان بعد که جدا شد و در حقیقت روانشناسی به شکل علمی تر مطرح شد و راهش رو از فلسفه جدا کرد و تحقیقات رو آغاز کرد، اون وقت این موضوع تحقیقات شد انسان و رشدش و شناختش و تغییرات جسمیش و عاطفیش و اینا دیگه اومد. چون میگه تحقیقات جدیده، پس بنابراین بایستی رشد رو مطالعه کرد. خیلی مطالعه میکنیم رشد رو. بعد مورد بعدی، با این حال دیدگاه های مربوط به اینکه چگونه افراد رشد و تغییر میکنند قرنها وجود داشته است و هنگامی که این دیدگاه ها با پژوهش ترکیب شدند، به ساختن نظریه های رشد الهام بخش رسیدن. خب اینم یک مطلب تقریبا میشه تکراری همون مطلب اول، که چون نمیدونستن که رشد چیه و اینا، این دیدگاه های قبلی وجود داشت. عرض کردم قبلا در فلسفه هم مطرح میشد، شاید قبل از تولد عیسی مسیح هم حتی اینا مطرح شده بود. میدونید که افلاطون و ارسطو و سقراط اینجور مباحث رو قبل از میلاد اینا رو مطرح کرده بودن، ولی خب اینا وقتی اومدن با پژوهش‌های جدید ترکیب شدن، یه چیزهای جدیدی اومد که بحث در حقیقت نظریه های الهام بخش. این نظریه های الهام بخش، چرا میگه نظریه های الهام بخش؟ به خاطر اینکه واقعا نظریه ها الهام بخشن. نظریه ها چراغ راهنما، نظریه ها یک نوری هستند که مسیر فعالیت علمی دانشمندان رو تقریبا مشخص میکنن و تعیین میکنن که چجوری باید برن. حالا دقت کنید که بحث نظریه ها وقتی مطرح بشه، خب حرفای زیادی برای گفتن داریم، اونجا مفصل تر مطرح میشه. اسلاید شماره 13، حالا یه موضوع اومده، موضوعات پیشنهادی برای کنفرانس کلاسی، که چون کلاس رو تشکیل نشده اینو ازش رد میشیم و انشالله من خودم میگم که شما چجوری و چیکار باید بکنید. خب عنوان اسلاید 14 همون هست، نظریه و ضرورت آن. خب عزیزان، در مورد نظریه خیلی شنیدن. نظریه در موضوعات مختلف نظریه ارائه میشه، ولی دقت کنید که نظریه معمولا در موضوعاتی ارائه میشه که محتوای مطالب اون نظریه به شکل عینی دیده نمیشه. خب این یعنی چی؟ یعنی شما در طول تحصیلتون اگه دقت کنید، نظریه هایی که شنیدید نظریه ها در مورد چیزهایی بودن که به شکل دقیق و عینی و بی نقص و بی حرف و حدیث قابل اندازه گیری نبود. خب مثلا فرض فرمایید در فیزیک نظریه نسبیت، نظریه نمیدونم اتم، چرا این رو گفته میشه؟ به خاطر اینکه خب اتم دیده نمیشه که. یا مثلا گفته میشه نظریه یادگیری، چرا نظریه های یادگیری مطرح میشن؟ چرا نظریه های انگیزش مطرح میشن؟ چرا نظریه های تحول مطرح میشن؟ به خاطر اینکه اینا دیده نمیشن. چون دیده نمیشن دیدگاه ها در موردشون متفاوته. اگه دیده میشدن که خب دیدگاه وجود نمیداشت در موردش، که دیده میشه دیگه. یه نفر میتونست متر و سانتی متر و کیلو و نمیدونم تن رو برداره بره اندازه بگیره تمام بشه، خب دیگه نظریه به وجود نمیاد اون موقع. اما نظر زمانی به وجود میاد که یک چیزی دیده نمیشه. وقتی دیده نمیشه شما نظرت یه چیز است، من نظرم یه چیزی دیگه، اون دیگری نظرش یه چیزی دیگه. اینا اگه به شکل علمی منسجم بشن تبدیل میشن به نظریه. پس شما هیچ وقت نخواهید دید و ندیده اید موضوعی مثل نظریه چشم مثلا، هیچ وقت ندیدید. چرا؟ چون چشم دیده میشه، چشم زیر چاقوی جراحی دیده میشه و میتونید تک تک رگهاش رو با اون ابزارهای ریز پزشکی و میکروسکوپ ببینید و حلاجی بکنید. دیگه اینجا نظریه لازم نیست، میبینید همه چیز رو. شما هیچ وقت نخواهید دید نظریه های معده، نظریه های مثلا رنگ مو، هیچ وقت نخواهید. اما خواهید دید نظریه های انگیزش، نظریه های یادگیری، نظریه عشق، نظریه های نفرت، نظریه های مشاوره، نظریه های ذهن. اونا رو خواهید. چرا؟ چون یادگیری مشاهده نمیشه که. شما خود یادگیری رو مشاهده نمی کنید که. شما فقط میتونید آثار یادگیری رو مشاهده کنید، نه خود یادگیری رو. دقت کنید. شما خود یادگیری رو نمیبینید، شما آثار یادگیری رو میبینید. نظریه های هوش، چرا میگیم نظریه های هوش؟ چرا نمیگیم نظریه های جمجمه؟ به خاطر اینکه جمجمه دیده میشه، جمجمه قابل مشاهده است، قابل اندازه گیری، قابل وزنه. این نظریه در موردش به وجود نمیاد. اما میگیم نظریه های هوش. چرا میگیم نظریه های هوش؟ به خاطر اینکه هوش یک مفهومی است، یک سازه است که محققین اینو ساختن. هوش در بیرون وجود نداره که. شما هوش رو هیچ وقت نمیتونید ببینید. شما یک آثاری میبینید از رفتارهای آدمی که از این رفتارها و آثار پی میبرید به چیزی به نام هوشمندی. خیلی دقت کنن عزیزان این تک تک این کلمات رو. شما به چیزی پی میبرید که اسم اون چیز رو بعدها گذاشتن هوش، وگرنه شما خود هوش رو که نمیبینید. شما چیزی که میبینید اینه که فرد سریع پاسخ میده، شما میبینید که فرد زود متوجه تفاوت ها میشه، شما میبینید که فرد زود مسائل رو حل میکنه، شما میبینید که فرد حافظه قوی داره. اینا رو میبینید. وقتی اینا رو میبینید کنار هم قرار میدید، میگید من احساس میکنم فردی که اینها رو داره یک ویژگی داره که من اسم اون ویژگی رو میذارم هوش. دقیقا هوش اینجوری. خب ممکنه یه نفر دیگه بگه که نه آقا، به نظر من هوش اینا نیست، هوش یعنی توان سازگاری با محیط. ایشون هم هوش رو اینجوری تعریف میکن، میگه اونایی که بهتر میتونن با محیط سازگار بشن و بیشتر در محیط دوام بیارن و توسط قوی ترها خورده نشن و زیر پا له نشن، اینا باهوش ترن. یه کسی دیگه میاد هوش رو یه جور دیگه تعریف میکنه. ببینید چون دیده نمیشه، هر کسی یه جورایی تعریف میکنه، بس نظریه ها به وجود میاد. نظریه یک، نظریه دو، نظریه سه، نظریه چهار. خب خیلی از تغییرات مربوط به انسان و خیلی از تحولات مربوط به انسان دیده نمیشه، مثل بحث رشد شناختی. شما هیچ چیز از شناخت نمیبینید، فقط آثارشو میبینید. خب طبیعیه که نظریه های رشد شناختی به وجود میاد. پس بنابراین نظریه ها بر اساس این اصل که موضوعات مورد مطالعه اونها دیده نمیشن و قابل مشاهده مستقیم و اندازه‌گیری مستقیم نیستن به وجود میاد. اما این نظریه مبتنی بر یک سلسله اصول و پایه‌های تاریخی، اجتماعی و فلسفی است. خب معلومه که نظریه همجوری به وجود نمیاد. نظریه بر اساس یک در حقیقت مقدماتی به وجود میاد. اجازه بدید من ساعت رو نگاه میکنم، احساس میکنم که این ساعت تقریبا نیم ساعت شد. برای اینکه در بارگذاری دچار مشکل نشیم، اینجا هم من شما رو به خدا بسپارم. انشاءالله که در فایل بعدی توضیحات تکمیلی در رابطه با این اسلاید، اگه اشتباه نکنم اسلاید شماره 15 هست، بله، توضیحات تکمیلی در این مورد رو من براتون ارائه خواهم داد. انشاءالله که مفید باشه. خیلی متشکر، خسته نباشید.